بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در فصل دوم راجع به اقسام واحد بود. ما ابتدا واحد را به حقیقی و غیر حقیقی تقسیم کردیم. واحد حقیقی مجموعه اقسامش به حسب آنچه که در نهایه اومده مطرح شده، یعنی واحد حقیقی یا واحد حقیقی حقه بود یا واحد حقیقی غیر حقه بود، اون غیر حقش یا واحد بالخصوص بود یا واحد بالعموم بود، بالخصوصش اقسامی داشت، بالعمومش گونه‌هایی داشت، اینها گذشت. الان در آخر فصل دوم ایشون میرسه به واحد غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی چنانچه قبلا عرض کردیم در جایی هستش که شی متصف به وحدت میشه، منتها به واسطه در عروض، یعنی امری دیگر باید که خودش متصف به وحدت هست عارض برش بشه، با توجه به این که امر دیگری که حقیقتا متصف به وحدت عارض برش شده، به خاطر اتحادی که بین این معروض و اون عارض، این مرتبط و اون مرتبط وجود داره، مسئله وحدت در ارتباط با شیء مورد نظر ما هم پیاده میشه. من تو تذکر دادیم منظور از واحد غیر حقیقی و مجازی یا واسط عروض در فلسفه، واسط در عروض یا مجازیت یا غیر حقیقی ادبیات نیست. یه بحث مهمی است که ما باید توجه بهش داشته باشیم، مثلا موجودیت مجازی ماهیت، یا در مشابهاش هم امروز در جلسه دیگری بحثی داشتیم راجع به حرکت بالعرض یا حرکت مجازی. صدرا از طبیعی کرد به حرکت مجازی، مثلا جالس سفینه، چیزی که روی کشتی میشینه، کشتی که حرکت میکنه او ساکنه، ولی از یک منظر داره حرکت میکنه. این حرکت رو فیلسوفان بالعرض میدونن. این بالعرض و حرکت مجازی از یک منظر شما در نظر بگیرید، وقتی خارج از فاعل شناسا رو که نگاه میکنید واقعا داره حرکت میکنه. توجه کردید؟ یعنی بالعرض تو فلسفه به این معنا هستش که جنس اون معنای مورد نظر حقیقتا در ارتباط با اون شیئی که موصوفش هست نیست. حقیقتا این جنس او درش وجود، مثل جنس وجود که حقیقتا تو ماهیت نیست، ولی معناش این نیستش که ماهیت در خارج موجود نیست. این نکته باید ما توجه داشته باشیم. در مثل بحث حرکت، حرکت مجازی، حرکت مجازی نه اینه مثل جرل میزاب، توجه کردید؟ حرکت مجازی مثل جرل میزاب، اصلا هیچ حرکتی برای میزاب اتفاق نمیافته، فقط لحاظات ذهن و بحثای فرهنگ و لغت و امثال اینا، تسامات و عرفی و به خاطر برقی از انگیزه ها اینا مطرح میشه تو چون این فضاییه. اما تو فلسفه واقعیت مجازی از منظر این که آیا خارج از فاعل شناسا حقیقتن دارد، حقیقتن داره، از منظر دیگه بهش میگیم مجازیه. توجه کردید؟ لذا تو همون بحث‌های موجودیت گفتیم ما یه موجودیت مطلق داریم، از منظر موجودیت مطلق قطعاً ماهیت موجوده. صدر علامه طباطبایی تو اون فرع پنجم اصالت وجود این رو تصریح کرده، حقیقتاً ماهیت موجوده، ولی چون از جنس و طبیعت وجود نیست، یعنی ذات او تارد عدم نیست، لذا میگیم موجودیت او چی هستش؟ بالعرض مجازی، حیث تقییدی. حیث تقییدی تو این بحثا اینه، مثلا حرکت مجازی که عرض کردم در جلسه دیگری داشتیم، حرکت مجازی نه یعنی اصلا هیچ حرکتی نداره و حالا ذهن به لحاظاتی او رو متحرک نه، بحث این نیست. اونجا یه بحثی مطرح شده، گفتن یا شی خودش داره حرکت میکنه یا شی خودش حرکت نمیکنه، چون مقترن او داره حرکت میکنه او حرکت میکنه. اینو فیلسوف میگه بالعرض و مجازی، مثل اینکه روی کشتی نشسته یا روی تو هوا نشسته یا چیزایی از این دست، اینو میگیم مجازی. اینجا همینه، این وحدت مجازی که اینجا داره مطرح میشه نه یعنی اینکه ذهن به دلیل برخی از تناسبها در فضای خودش بحث وحدت داره میگه و الا در تکوین هیچ مسئله وحدتی بهش انتساب پیدا نمیکنه، نه پیدا میکنه. مثلا الان انسان و فرس چه ما باشیم یا نباشیم یک حقیقت واحد در هر دو است، یک وحدت تکوینی وجود داره. منتها اون وحدت اولا و به ذات ویژگی حیوانیت، ثانیاً و بالعرض مال انواعش هست. ولی این ثانیاً و بالعرض، ثانیاً و بالعرض مجاز عرفی لغوی نیست. اینجا فقط میخوایم بگیم با دقت عمیق عقلی انسان و فرز به لازم که دو تا فصل مختلف دارن، وحدت در خود اینها از اون جهتی که مختلف هستن وجود نداره. وحدت در یه چیزی هستش که در هر دو حقیقتن وجود داره، و چون حیوانیت در هر دو حقیقتن وجود داره، وحدتی که مال حیوانیت از یک منظر حقیقتن در هر دو هست. چه ما باشیم چه نباشیم، چه اعتبار بکنیم چه هویت مجازی بهش بدیم ندیم، استناد بدیم ندیم، منظور از وحدت مجازی در اینجا یه چنین چیزیه. ازشون اینو میفرماد والواحد غیر الحقیقی و هو متصف بالوحده. این اتصاف به وحدت، اتصاف به وحدت از خارج از فاعل شناسا، یعنی چه فاعل شناسا باشد چه فاعل شناسا نباشد، این اتفاق تکوینی و حقیقیه. والواحد غیر الحقیقی هو متصف بالوحده اما به عرض غیرهی، یعنی به واسطه در عروض واحد حقیقی. اون غیر باید واحد حقیقی باشه، چون مرتبط است به واحد حقیقی واحد است، نه چون خودش متصف مستقیما به وحدت اتصاف دارد. بله به عرض یه چیز دیگری تکوینا متصف به وحدت می شود. جمد والواحد غیر الحقیقی هو متصف بالوحده به عرض غیری لاتحادهی بهی نوعا من الاتحاد، چون متحد می شود این واحد غیر حقیقی با اون غیر که واحد حقیقی ازش به نحوی از اتحاد. مثل چی؟ کزیدن و همین کزید و هم خبرها والواحد غیر الحقیقی و هو متصف رو داخل یک تیری چیزی بذارید، والواحد غیر الحقیقی کزید و امر، این خبرشه، مثل زید و امر المتحدین فی الانسان. خب زید و امر که شما میگید جنبه اختلافیشون رو در نظر گرفتید، زید و امر به حسب زیدیت یا امریت اتحاد با هم دیگه ندارن. عامله اگر زیدیت و امریت رو نگاه بکنید اصلا حکم وحدت نباید بکنید، اینا مختلفن. چی باعث میشه که شما احساس میکنید زید یه جور اتحاد با امر داره، امر یه جور اتحاد با زید داره؟ به دلیل یک امری که واحد حقیقی است و موجود در هر دو هستش، و اونم بحث انسانه. همین مسئله در ارتباط با انواع هست، مثلا انسان و فرس. انسان و فرس اگه به لحاظ هویت، هویتی که انسان رو انسان میکنه و فرس رو فرس میکنه در نظر بگیرید، اینا که مختلفن، ولی حقیقتا و تکوینا یک امر مشترک، یک امر واحد در هر دو هست که این موجب یک نوع اتحاد تکوینی واقعی در انسان و فرس می شود. یعنی تقسیماتی که ما اینجا میاریم تقسیمات واحد به لحاظ عالم واقع. بله این که میگیم به لحاظ عالم واقع، مشابه این در عالم ذهن و اعتبار و اینا می شود درست کرد، اون اشکال نداره. میخوام بگیم آیا در واقعیت همینا وجود داره؟ میگیم بله اینا وجود داره. میفرماد که کزید و امر المتحدین فعل انسان. این که المتحدین فی الانسان یعنی چیه؟ اون غیری که حقیقتا واحد است و زید و امر از باب اتحاد با او به نحوی از اتحاد وحدت پیدا میکنن، اون انسانه. ولی انسان والفرس، ولی انسان والفرس المتحدین فی الحیوان. بعد ایشون در ادامه میفرماد که ما در واحد غیر حقیقی مدل های مختلفی داریم که به لحاظ اصطلاحی هم اصطلاحات متعدد پذیرفته. مثلا اگر وحدت دو چیز در نوع باشه، یعنی اون امر حقیقی واحد نوع باشه، در اون صورت بهش میگیم تماثل. اگر اون امر حقیقی واحد که اینا این مختلفا چون متحد باشه هستن یک نوع اتحاد مجازی بالعرض پیدا میکنن، اون جنس باشه، این میگیم چی؟ تجانس. مثلا همینجور موارد رو برمیشماره که در ازای هر یک از اینها اصطلاحات ویژه‌ام شکل گرفته. البته هر یک از این اصطلاحات میتواند در غیر از معنای اصطلاحیش هم استفاده بشه، مثلا این بحث تجانب، مثلا تماثل، تشابه، اینا خیلی از اوقات جا به جا هم استفاده میشن، ولی اصطلاح دقیقشون همین اسمش اینجا هم داره مطرح میشه. و یختلف و اسماء الواحد غیر الحقیقی به اختلاف جهت الوحده. به جهت وحدت یعنی همون امر واحدی رو که این دو چیز به حسب او یک نوع اتحاد پیدا کردن، اون مد نظره. می فرماد که و یختلف و اسماء الواحد غیر الحقیقی باختلاف جهت الوحده، فالاتحاد فی معنا نو یسما تماثلا، اتحاد در معنای نوعی رو بهش میگن تماثل. این اصطلاح اسلام رایت میشه در کتاب فلسفی، معمولا رایت میشه، گاهی از اوقات هم تماثل میگن، ولی اصلا منظور این که در مقابل تجانس باشه، در مقابل تشابه باشه، در مقابل تساوی باشه نیستش. یعنی تماثل میگن گاهی ممکنه تشابه مد نظر باشه یا تجانس مثلا مطرح باشه، اون معنی لغوی اینها رو بیشتر توجه کردن. و فی معنا الجنس تجانسن، اگر متحد در معنای جنسی باشن اون وقت بهش میگن تجانس. تمام تماثل، تجانس، اینا وحدت های غیر حقیقی مد نظره، وحدت های مجازی مد نظره، ولی وحدت غیر حقیقی و مجازی خیلی باید تحمل بشه. همچنان من فکر میکنم نتونستم اون مراد فیلسوفان را از وحدت مجازی، وجود معنا در وجود مجازی، ممکنه اینقدر بحث کردیم این مقدار روشن شده باشه، در وحدت حرکت مجازی فکر میکنم همچنان اون رو نرسوندم که عمق مسئله چیه، که تفکیک بشه با وحدت به تبع، با حرکت به تبع، با وجود به تبع. به تبع هویت معلولیه، حیث تعلیلیه، بلعرز حیث تقییدیه. در اصطلاح دقیقشون گرگو این هم جا به جا استفاده میشن، در اصطلاح دقیقشون با هم فرق میکنن. این که در هویت بلعرز مجازی و در فضایی که حیث تقییدیه هستش دقت کنیم که فیلسوف راجع به نفس الامر و تکوین داره حرف میزنه مهمه. یعنی وحدت مجازیه، ولی وحدت مجازی تکوینیه. موجودیت مجازیه، ولی موجودیت مجازی تکوینیه. حرکت مجازیه، ولی حرکت مجازی تکوینی. در خارج واقعا یک حرکتی وجود داره که ما میگیم حرکت مجازی. توجه داشته باشید، نه اینکه تو فضای ذهن و ساختارهای تسامحی لغت ما به انگیزه های مثلا فرض کنیم مبالغه یا چیزهایی از این دست بخوایم این کار رو انجام بدیم. درسته.
یکی از فهم جهات اینه که ببینیم این محمول آیا حقیقتاً بر موضوع متصده یا نه، این برای واسطه شد.
خب حالا این برای واسطه هست، نمیخواد بگه تو ذهن ها
بحث فلسفی که باید در اصل احکام حقیقی باشه با اون دقت های فلسفی، این بحث های مجازی که با چه
نه مجازی چون واقعیت نفس الامری داره، مثلا خود همین اتفاق این به نفع ماست. توجه کردید؟ چون این هویت های مجازی بخشی از واقع به معنای عامه، نه واقع به معنای عامی که ذهن رو بگیره، اون نه. توجه کردید؟ مثلا ما وقتی راجع به موجود بحث میکنیم میگیم موجود یا حقیقی است یا مجازی، نمیخوایم بگیم موجود مجازی اونی هستش که تو ذهن ما هستش، این نه. یعنی ذهن ما و فاعل شناسا وقتی مطالعه خارج رو، واقع ورای فاعل شناسا رو داره میکنه، متوجه موجودیت های مجازی میشه. یعنی چه ما باشیم چه نباشیم، یه نحوه موجودیت هستش که با اون موجود دیگه فرق میکنه. یه علتی من گفتم این اقتباسی است از ادبیات، نه اینکه تمام محتوای ادبیاتی بکشونیم اینجا. چون این فیلسوفان خودشون ادیبم بودن، توجه کردید، از با اصلا مناشه ورود اصطلاحات به دنیای فلسفه مختلفه. گاهی از اوقات از فرض کنید فرهنگ عمومی استفاده کردن، گاهی از اوقات از کلام استفاده کردن، گاهی از اوقات مثلا از فرض کنید که آیات و روایات استفاده کردن، ولی باید ببینید دقیقاً اونی که اونا اراده کردن چه چیزی هستش. این اتفاق در خیلی از مباحث دیگه هم میفته. می‌فرماد که تماس و فی معنی الجنس تجانسن و فی الکیف تشابهن، یعنی اگر دو چیز در کیفیتشون مشترک باشن، مثلا فرض کنید که حالا مثلا کبوتر هم سفید هستش، اونم یه چیز دیگه هم سفید هستش، ما میگیم اینجا با هم دیگه تشابه دارن، چون اتحادشون در مسئله چیه؟ کیفیت سفیدی مثلا هستش. اینجا میگیم تشابه اصطلاح، ولی تشابه میدونید که تشابه مثل تماثلات، تجانس ممکن اغلب در همون معنای درستش استفاده بشه. گاهی خودم نمیشه ها، مثلا بفرض دو تا آدم که هر دو مؤمن و متقی و حزب اللهی هستن با هم دیگه که حرکت میکنن، خب دیگه کنند هم جنس با هم جنس پرواز دیگه، مثلا توجه اینجوریه دیگه، توجه اینجوریه. یا دو تا فرض کن آدم ناباب وقتی با هم رفیق میشن، این کلمه تجانس اونجا ممکنه به کار بره، ولی تجانس به دلیل بحث جنس اغلب تو کتابها، کتابهای فنی تر در معنای درستش استفاده می‌کنیم. ولی تماثل، این مثلیت خیلی معنای لغویش عامه، چنانچه تشابه مشابه بودن و معنای لغویش خیلی عامه، لذا جابجا استفاده میشه. ولی معنای فنی که به تدریج اصطلاح پیدا کرده، تشابه در حوزه اتحاد در کیف به حساب میاد. و فی الکم تساویان،
اینم هم اینجوریه، گاهی در غیر از مورد خودش هم استفاده میشه، ولی دقیقاً تساوی وقتی بخوایم در نظر بگیریم یعنی اتحاد در کم. وقتی در کم با هم دیگر، حالا چه کم متصل باشه کم منفصل باشه، میگیم اینا متساوی هستن و فل کم تساویان و فل وضع توازیان، موازی هم دیگر. این در حوزه وضعها، اگر دو چیز در وضع با هم دیگه شراکت داشته باشن میگیم توازی و تطابق، هم تطابق میگن هم اینا جا به جای هم استفاده میشن. بعد ایشون میفرماد و وجود و کل من الاقسام المذکوره ظاهران. ببینید واقعیت داشتن خارجی هر یک از این اقسامی رو که الان مطرح کردیم این چیز واضحه دیگه، نیاز نیست ما مثلا تشاور بیم اثبات بگم روشن دیگه، فراوان اینا ما داریم، مواردی از این قبیل فراوان هستش. و وجود و کل من الاقسام المذکوره ظاهران و کذا کون الوحدت واقعتا علا اقسامها وقوع المشکک علا مصادقهی بالاختلاف کذا قرر رو. کذا قرر رو اشاره داره به بیانات حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد دوم صفحه 387. یه بحثی که مطرح هستش اینی که آیا صدق وحدت بر نمونه های مختلف وحدت این چجور صدقیه؟ آیا متواتی هستش یا مشکک؟ آیا اون فیلسوفانی که تو مکتب صدر را در واقع حرف زدن میل دارن که صدق وحدت بر مصادیق متنوعش رو تشکیکی تلقی بکنن؟ مثلا بر فرض مثال وحدتی که بر خداوند متعال مطرح میشه با وحدتی که بر غیر خدا تطبیق میکنه اینا با هم به لحاظ شدت و ضعف فرق میکنه. مثلا وحدتی که در خدا هستش این خیلی شدیده، توجه فرمودید؟ یا مثلا وحدت حقیقی نسبت به وحدت غیر حقیقی، مثلا وحدت در نوع نسبت به وحدت در چی؟ جنس. حالا دو چیز وحدت در نوع داشته باشن این وحدتشون بیشتره تا دو چیز وحدت در جنس داشته باشن، تا دو چیز وحدت در عوارض مثلا داشته باشن. مثلا شما دو چیز رو دارید که نه نوعشون شریکه نه جنسشون شریکه، ولی در عرض سفیدی مثلا با هم شریکن، خب این وحدتشون ضعیف‌تره. صدق حالا علامه هم نمیخواد به گردن بگیره، توجه کذا قررو یعنی ردم نمیخواد بکنه. من میگم اینجور موارد مواردی هستش که میگه حالا من خیلی نمیخوام راجع بهش مداقه بکنم، نظر خودم رو نمیخوام بگم، یا الان نمیخوام خیلی وارد. همیشه نگیرید به معنای این هستش که من قبول ندارم، گهگاهی این هستش که مثلا حالا من برای خودم میگم، مثلا میگیم تحقیق نشده، تحقیق نگردیم، فکرشو نگردیم، میگیم اینجوری گفتن، ولی کنه یه چیزی پیدا میشه تو ذهن، یعنی دست کم میشه نیستش که من خیلی تأمل عمیق و شدید در این خصوصی مثلا ندارم، باید فکر بشه، باید مطالعه بشه. اینجور فرمودن فل جملهش این بحث واضحه که مثلا انواع وحدات به لحاظ اصل محتوای وحدت که شما در نظر بگیری انگار یک نوع شدت و ضعف و مراتبی توش لحاظ میشه. مثلا عرض کردم توی مثلا واحد غیر حقیقی وحدت در نوع با وحدت در جنس با وحدت در عرض خارج از ذات، خب این کمی نشون میده که وحدت‌های این اشیا داره شدید و ضعیف میشه، تفاوتی در این قسمت میشود مطرح کرد. بله؟ نه اون یه چیز دیگه است، تساوق بین موجود و وحدت بود. تو بحث تساوق موجود بین وحدت اون چیزی که اینجا مد نظر بود اینه هر چیزی که موجود برش اطلاق میشه وحدت هم اطلاق میشه. اون چیزی که در ذهن شما هستش بحث همراهی وحدت است با وجود، نه موجود. اون چیزی که ما قبلا داشتیم بحث موجود بود. اگر شما بحث وجود را به لحاظ این که ما تو فلسفه صدرایی یاد گرفتیم یک هویت تشکیکی هستش، اگر بحث وجود رو در نظر بگیرید و بعد بگید وحدت خاصیت اندماجی این وجوده و تساوق رو بین وجود و وحدت برقرار بکنید، چه بسا بگید به لحاظ تشکیکی که وجود میپذیره وحدت تشکیک میپذیره. هر چی شما به مراتب، خیلی بحث خوبی هم هست، من در لابلای بحثم یه چیزی هم عرض کردم، هر چی شما به طرف در واقع وجودهای نازل‌تر حرکت می‌کنید اینجا کثرت ضعیف، کثرت شدیدتر میشه. هر چی به نقطه‌های بالاتر که دارید حرکت می‌کنید کثرت ضعیف‌تر و وحدت قوی‌تر میشه. در نقطه‌های بالای وجود وحدت شدیدتره، کثرت کمه. هر چی به طرف پایین‌تر میاد کثرت شدیدتر میشه و وحدت چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه. اگر من بعید می‌دونم صدر علامه طباطبایی به لحاظ این بحث مخالف باشه، یعنی شما مسئله وحدت رو با وجود گره بزنید و بر اساس تشکیکی در وجود میفته، اصلا خود علامه طباطبایی در اون بحث اختلاف تشکیکی که بین مطرح فرمود به لحاظ تشکیک در وجود مطرح کرده، با اون مخالف نیست. این که بین گونه های مختلف وحدت، یه چیزی من اینجا عرض بکنم، ما به لحاظ سیاق بحث های اشاره در عنوان مرحله کردم، سیاق بحث ها ما قرار بود تقسیمات وجود رو مطرح بکنیم، یعنی بنابر این بود، ولی این بحث رو شما مشاهده می‌فرمایید که بحث وحدت و کثرت اختصاص به مسئله وجود نداره. لذاست که اینا تو عنوان مرحله بحث موجود را آوردن. این هم تو ماهیت هست، هم تو موضوع وحدت و کثرت میتونه امور فراوان باشه، میتونه وجود باشه، میتونه معقول ثانی باشه، میتونه ماهیت باشه، میتونه مفاهیم منطقی باشه، خیلی چیزا میتونه موضوع وحدت و کثرت باشه. لذا بحث موجود مطرح شده. ما همه وحدت ها را، بله اون وحدتی که پا به پای وجود میاد و حقیقت اندماجی او هستش، چه بسا خود سر عرض کردم علامه طباطبایی در ذیل اون بحثی که وحدت اطلاقی و وحدت تقییدی را آورد، اون جمله‌ای که داره کنه همینه میخواد بگه که تو بستر تشکیک در وجود چون وحدت ضعیف میشه، ما مقابلش میگیم کثرت، کثرت زایده میشه، کثرت در مقابل وحدت شکل میگیره. اون بحثو فکر نکنم تجشمی علامه طباطبایی داشته باشه تا بگه کذا قرر رو. اون چیزی که اینجا مطرح میشه بحث دیگریه. یعنی ما الان مثلا وحدت در نو، اینا اصلا بحث وجود نیست، وحدت در جنس، وحدت در نمیدونم کیف و امثال اینها و همانندای اونها، یا بخشی که در بحث قبلی مطرح کردیم، اطلاق وحدت بر گونه‌های متعدد وحدتی که مثلا حقی حقیقیه و غیر حقیقیه، نمیدونم چی، مثلا وحدتی که راجب خود وحدت گفته میشه، وحدتی که راجب خود وحدت گفته میشه، با وحدتی که راجب معروضهایی که مثلا صرف هستن، اینا چه جوریه؟ اینا به حساب تشکیک سخت این حرفا رو بزنن، تشکیک در وجود که قبلا گفتیم. ولی حالا آیا خود وحدت در اینها به نحو مشکک حمل میشه؟ ادعا شده که بله به نحو مشکک هستش، یعنی تفاوت هست. مثلا نحوه ارتباط وحدت با صرف الوجود با نحوه ارتباط وحدت با معروضی که خود وحدته، با نحوه ارتباط وحدتی که معروضش نقطه است، با نحوه اینا رو، این بحث همون مطرح است، نه اون بحثی که علی ایشون اشاره کرده و عرض کردیم خود علامه طباطبایی هم بعیده که درش نکته ای داشته باشه. نه، اشتراک معنوی غیر از متواتیه. در این بحث تشکیک و تواتر دو قسم اشتراک معنویه.
در حال وجود متواتیه.
نه، وجود متواتیه، وجود مشککه. وجود اشتراک معنویه، تشکیکیه. مفهومی، مفهوم تابع خارج دیگه، ما تو فلسفه هستیم دیگه. توجه که ما تو فلسفه که بحث میکنیم، وقتی میگیم متواتی هستش یا مشککه، به لحاظ روابطی که مفهوم با مصداق داره این حرف رو داریم میزنیم. بلزا حتی تو اون بحثایی که در حوزه‌های دیگه مطرح شده، اونا وادار کرد فیلسوفان رو که بگن ببینن چه نکته‌ای در نفس الامر وجود داره که در بعضی از جا مفاهیم متواتی صدق می‌کنه، در بعضی از جا مفاهیم مشکک، در حالی که هر دو مشترک معنوی‌اند. توجه کنید، هر دو مشترک معنویه، ولی چه نکته‌ای نفس الامری وجود داره؟ مشابه یک طرف رفت یواش یواش در فضای فلسفه مسائلی پیش اومد که نشون داده شد چرا برخی از مفاهیم به نحو تشکیکی حمل میشه با اینکه مشترک معنویه، و برخی ها به نحو متواتی حمل میشه. باشه، نه متواتی نیست وجود، اشتراک معنوی تشکیکیه. بله دیگه، همینو میگیم دیگه، حالا ممکنه عرف به کار نبره، توجه کنید از این بحث همینه دیگه، در وجود تقاطی میگه تشکیکی، همینه دیگه. وقتی شما بحث تشکیک رو مطرح کردید در باب وجود، معناش همین هسته. خب این تا اینجا. فصل بعدی که ایشون شروع میکنه از یک منظر به یک حالت میانه ای داره، از یک جهت به وحدت ارتباط داره، از یک جهت به کثرت. من تو اون توضیحی که ابتدای مرحله گفتم از فصل 3 به بعد مباحث کثرت مطرح میشه، از یک جهت همین هست، ولی این فصل 3 هم حالت میانه داره، یعنی از جهتی با وحدت گره خورده، از یک جهتی با کثرت گره خورده. بحث مهمی هم اینجا در گرفته. عنوانی که برای فصل علامه طباطبایی آورده این استش که از جمله لوازم مثلا یکی از لوازم وحدت ممکنه صرافت باشه، یکی از لوازم وحدت ممکنه بساطت باشه، ما با اونو کار نداریم. یکی از لوازم وحدت هو هویته، چنانچه یکی از لوازم کثرت غیریته. نکته های فراوان اینجا هستش، الان من تلاش میکنم که از یادم نره و این عرض بکنم این نکته. ببینید الان هو و هویت یعنی چی، غیریت یعنی چی در اینجا در این بحث. منظور از هو و هویت یعنی همون این همانی، یعنی همون حمل. منظور از غیریت در اینجا یعنی این نهمانی. توجه کردید؟ منظور از غیریت در اینجا یعنی من مغایر او هستم، من او نیستم. توجه کردید؟ این نکته رو داشته باشید. یک نکته دیگه، مراد از این هو و هویت و این غیریت هو و هویت فلسفی تکوینیه، چون از لوازم وحدت امر خارجیه، بحث حمل نیست اصلا. از لوازم وحدت که یک واقعیت خارجیه. چجوری واقعیت خارجی؟ ما نفی کردیم، بعضی گفتن واقعیت ذهنی، ما گفتیم نه، این حرفا چیه، در خارج موجوده، منتها به نحو وجود منحاز نه. درسته؟ اون بحثی که داشتیم به همون نحوی که بحثش کردیم. خب وحدت وقتی در خارج، شما میگه از لوازم وحدت هویته، توجه کردید؟ بعد یک کار بسیار جالب، حالا نمیدونم آگاهانه بود یا از نیش قلم علامه طباطبایی صادر شد، میفرماد این هویت یا لا غیریت، ببینید این هویتی که الان مطرح کردیم که از لوازم وحدت، بستر ساز حمله، حمله تو فضای ذهن. چون گهگاهی این متن که دیده میشه بلافاصله میگن که هویت این حمل و بحث رو تو فضای ذهن میبرن، این نیست. ببینید مسئله هویت و این همانی یا این نهمانی پیش از آن که باستابش تو ذهن مطالعه بشه بستر نفس الامری تکوینی داره. الان بحث این استش وحدت از جمله لوازمی که داره، البته لوازم اخصشه، لوازم مساویش نیست مگر با برخی از تقریرها و تفسیرها و اونا رو در جا خودش. ببینید وحدت یکی از لوازمی که داره، یکی از لوازم وحدت این همانیه. یعنی تمام اینهایی که الان ما مطرح کردیم تو حوزه واقعیت و خارجه، بله. اون وقت این واقعیت تکوینی و نفس الامری باعث میشه که وقتی این واقعیت در ذهن بازتاب پیدا میکنه تبدیل میشه به هویت و حمل ذهنی. حملم که میگیم فقط موجبه رو در نظر بگیرید، چون میدونید حمل توی اصطلاح از باب تقلیب سوالب رو میگیره، ولی حمل که اونجا واقعا اتفاق نمیافته که، عدم حمله. پس بنابراین وقتی اینجا ما میگیم بسترساز حمله استش و تو ذهن حمله اتفاق میفته، منظور همون حملیه موجب مد نظره، یعنی بحث در واقع هویت ایجابی و اتحادی مد نظر هستش. خب این تو اینجا باشه، چنانچه کسرتی که در خارج هستش از لوازم او، حالا این لازم مساویس یا اخص هست ممکنه بعدا بحثایی بکنیم، از لوازم کسرت چیه؟ غیریته. یعنی در تکوین واقعیت کسرت میگه من آن نیستم. این توجه داشته باشید، من تلاش میخوام بکنم اون ریشه نفس الامریش روشن بشه، بعد بازتاب ذهنیش رو کار کنیم. یعنی شما وقتی در واقعیت خارجی مسئله کسرت رو مشاهده میکنید، باید بدونید که الان داره زمینه قضیه سالبه پیریزی میشه. وقتی وحدت رو مشاهده میکنید باید بگید الان داره بستر چی؟ قضیه موجبه داره پیریزی میشه. یعنی وقتی این بازتاب میکنه تو ذهن، قضیه حمله موجبه، اون بازتاب پیدا میکنه، میتونه به نحو چی رخ بکنه؟ به نحو یه قضیه سالبه بروز بکنه و به نحو سالبه در واقع تجلی داشته باشه. پس بنابراین ما در واقعیت تکوینی یک وحدت داریم، این وحدت یک لازمه تکوینی داره به نام هویت، این هویت بازتاب ذهنیش تبدیل میشه به چی؟ به حمل، این حمل ایجابی. کسرت در واقعیت خارجی یک لازمه داره، کسرت در خارج موجوده، یعنی میتونه باشه کسرت که در خارج، این که میگه ما میگیم ماهیت در خارج موجوده، نه، یعنی همه ماهیت تو خارج موجودن، یعنی میتونه خود در خارج موجود باشه، حالا ممکنه ذهنی هم باشه، ممکنه اعتباری هم باشه، ممکنه تو ذهن بسازیم مثلا یه چیزی رو، نمیخوام ما میگیم ماهیت تو خارج ما داریم، توجه کردید؟ این معنا مد نظر. حالا کسرت میگیم تو خارجه، یعنی کسرت میتواند تو خارج راه پیدا بکنه، واقعیت خارجی عینیه، توجه کردید؟ هیچ کسی در اندیشه اسلامی، چه متکلم، چه فیلسوف، چه عارف، کسی پیدا نشد که کسرت رو در خارج چیکار بکنه؟ نفی بکنه. حالا برخی از عبارات ها، برخی از دوستان گفتن دو اینا، برخی از عبارات ها مخصوصا از اونایی که مشرب های عرفانی دارن، اینا میخوان میگن کسرت مثلا در خارج مثلا هیچ و پوچه، مثلا عبارات ها، افرادی که تو فضا نیستن، تو فضای اصطلاحیشون قرار ندارن، میگن یعنی چی کسرت امر بدیهی واضحه، کسرت یعنی چی شما میگید که این اعتباریه، درجه کردید؟ حالا کسانی که این حرفا رو میشنون اینا مدلای مختلفی ان، بعضیا خب فنی ان، بعضی سرجاوه، بعضیا فنی نیستن اما این اهل فن رو دوست دارن، میل دارن، توجه کردید؟ اهل فن دوست دارن، چه حالا حالاتی از اونها سر زده، میگن مثلا بر فرض مثال کسرت رو هیچ و پوچ میدونه، آمریکا چیه، همه زیر پای ما هستش، مثلا این کزا این حرفا، این با انقلابی بودن میسازه مثلا، توجه کردید؟ اون دوست داره مثلا میگه کسرت هیچ و پوچه، توجه اینجوری این حرفا. بعضی ها ممکنه قرض ها و بدهکاری ها و گرفتاری ها ایناشون زیاد شده باشه، میگه آها در عرفان میگن همه چی چوپوشه، این چیز قشنگیه، توجه کردید؟ همه چیزی مثلا کسی که خواب میبینه بعد بیدار میشه میبینه واقعیتی نداره، یا همه چیز چوبو چه واقعیت آقا بعض این هیچ کسی با اون در واقع اون مثلا حکمت مطالعه تو اوجش در جلد دوم اسفار یا فضل عرفا هیچ کس کثرت رو نفی نکرده، دیوانگی کسی کثرت نفی کنه کثرت میشه نفی بشه، توجه که کثرت نفی نمیشه منتها تحلیل کثرت تغییر پیدا میکنه و توضیحاتی است که در جای خودش باید محل توجه قرار بده. بله ممکنه کسی در فضای سلوک عرفانی به یک مرحله‌ای برسه که در اونجا کثرت رو اصلا نبینه، ولی این کامل کامل نیست. کامل کامل اون کسی هستش که از اینم بالاتر میره، وحدت رو با کثرت مشاهده میکنه و حق وحدت رو حق کثرت رو سر جای خودش، این بالاتره. لذا آقایون میگن مثلا حالا بحث وحدت وجود معنای درستش ها، بحث معنای درست وحدت وجود را اینا را از کسانی که در مرحله فنا هستن دریافت نکنید، حرف اینا رو گوش ندید، توجه کردید؟ اینا را از کی دریافت کنید؟ اون کسانی که به مرحله بقای بعد از فنا رسیدن، توجه کردید؟ این کلمات هم همینجور نه خودش قشنگه، توجه کردید؟ همین که مثلا حالا انشالله میدونی، ولی همین که نمیدونید و خیلی کلمات مهمیه مثلا، توجه کردید؟ اینجوری اینا خودش خوبه. دیدی گفتم یه نفر گرفته بودن تو بردن زندان ببین، اینا گفت من دیدم که این کلمات قلمبو سلام به خیلی جاذبه داره، توجه کردید؟ لذا این کلمات رو به کار میبردیم و استفاده رو نمیدونستیم چیه، میال هر چیزی رو مصدر جعلیش میکردیم مثلا، توجه کردید؟ وحدت دیدیم اینا میگن وحدت حقی حقیقیه، وحدت حقی ذلیه، بعد یه چیز اضافه میگن، ما دیدیم هر چی همینجوری مسئله جهلی چیز قشنگی در میاد، بعد یواش دیدیم که نه کار ما از سر زندان در آورد مثلا. اینا رو حواستون باشه، توجه ما طلبه هستیم اینا، گهگاهی اگر فضاهای طلبگی و حتی گهگاهی ذهنهای تیز و هوشمندی و اینا قاطی بشه با چی؟ با هوای نفس پرستی، با دنیا خواهی، یه چیزای عجیب و غریب در میاد. مثلا از اول تو ذهنش بود که حتما من باید مشهور بشم، چه کردید؟ حتما باید با مشهور بشم جوری که همه بگن فلانی فلانی فلانی. خب حالا یه خورده کار میکنه، بعد یه میبینه این قدم راحت نیست فضل حقیقی و تو این فضاین به این راحتی نیست، اونم که هست اون نمیذاره، توجه کردید؟ یواش یواش این تبدیل میشه که حالا چه قول شازیه، قول شاز، توجه که این چیز قشنگیه، قول شاز هم میگن عجب این چیز جدیدی، یواش یواش این گرایشش به این قول از سر هوای نفسه نه از سر حقجوییه، توجه کردید؟ از سر هوای نفسه. حالا گهگاه اینا خیلی قلمبه میشه، عجیب و غریب میشه، بعد افراد دیگر هم گمراه میشن، گهگاهی باش صحبت میکنه من حرفای دقیق میزنه، توجه کردید؟ یه چیزایی رو فهمیده، یه اصطلاحاتی فهمیده، یه چیزی رو فهمیده، ایده ببینه یه حرف بسیار پرت هم مثلا میزنه. اینا به دلیل اینکه اون هسته مرکزی نفسانیت عمل داره میکنه، حتی فضلش هم چیزهای دیگری هم که درش میره، مثلا میگه ها الان شرایط جوریه که ما اگه حرف از انقلاب و ولایت فقیه اینو نزنیم اینم بد جور میشه، توجه کردی؟ با اینا هم باید داشته باشیم. از یه جهت خب همش هم بگیم ولایت فقیه، ولایت فقیه که میگه این که تابع من از این بلد نمیخوره، بس یه خورده مخالفت هم بکنیم، اینا نفسانیت ماست، توجه کردید؟ اینا نفسانیت ما، هر هرچی از انسان پیروی میکنه دیگه، حتی میگه در جایی نمیتونه پیروی بکنه میگه حق اینه ولی من آدم نازلی هستم، توجه که این میشه هر حرف درست حسابی، ولی این چون یک هدف دیگری داره و اون فرعونیت نفسش هست، از همین جا بودی که فرقه ها درست شده، همین جا شده، نمیگم همش همین جوریه ولی یکی از اسباب بسیار جدیش همینه، یه بخشش هم البته نفهمیه، توجه یه بخش نفهمیه، نه یعنی از باب اینکه نفسانیت دارد، نه نمیفهم اصلا، توجه کردید؟ و این مسائل پیدا میشه. این بعد میان فلسفه چه ارتباطی با مسائل زندگی و اینها داره. من خب من اینو بخونم باز نکته هایی سرز میکنم. الفصل الثالث فی ان من لوازم الوحده الحب و هویت. حب و هویت یعنی حمل. حالا اینجا درست این اصطلاح پیریزی نشد، حالا شما در جایی مثلا مطرح میکنید بگید مثلا حمل فلسفی، حب و هویت فلسفی، بعد حمل و حب و هویت ذهنی که تو فضای منطق مطرحه، فیلسوف ناظر به واقع، بعد ارتباط او رو با دستگاه فاعل شناسا میخواد بررسی بکنه. اگه چیزی صرفا تو فضای فاعل شناسا باشه، فقط فیلسوف میگه این تو فضای فاعل شناسا است و خداحافظ شما، میسپره دست مثلا ادبیات، میسپره دست منطق، میسپره دست چیزای دیگر مثلا علوم ارتباطی. میفرماد فی ان من لوازم الوحده الهویت و من لوازم الکثرت الغیریت، این همانی و این نعانی، این آنی و این نعانی، من عوارض الوحده الهویت کما ان من عوارض الکثرت الغیریت، از عوارض وحدت، از چیزهایی رو که در ارتباط با وحدت کجاست خارجیه، از عوارض وحدت هویته، از عوارض کثرت غیریته. و المراد بالهویت، ها این نکته رو نگفتم، مراد از هویت چیه؟ خب ما الان گفتیم منظور از هویت در اینجا هویت فلسفیه. ایشون میگه هویت در اینجا معنای این همانی، اتحاد از یک جهت به اضافه اختلاف از جهت دیگر هست. لذا این بحث میان وحدت و کثرته. توجه کردید؟ یعنی از یک جهت در نظر بگیریم هو و هویت چنانچه از عوارض وحدته، یک نوع از عوارض کثرت هم هست. یعنی یک لمحه ای از غیریت و کثرت هم باید درش باشه تا مسئله حمل اتفاق بیفته. پس اتحاد به اضافه اختلاف، اگه در جای اتحاد به اضافه اختلاف وجود داشته باشه، در اونجاست که هو و هویت مطرح میشه به عنوان یکی از عوارض وحدت. این فضای تکوین، همش تکوینه. حالا بذارید یواش یواش بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. اینا همش چی؟ تو فضای تکوینه. نگاه کنید عبارت علامه را، و المراد بالهو و هویت الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. مراد به هو و هویت اتحاد از یک جهت به همراه اختلاف از جهت دیگر هست. حالا نگاه کنید، و لازم و ذالک صحت الحمل بین کن، یعنی لازمه چنین هو و هویتی فضای حملی است که توی ذهن اتفاق میفته. و لازم و ذالک صحت الحمل بین کل مختلفین بینهما اتحاد و ما. میفرماد لازمه این معنا این استش که اگر در موطن تکوینی ما یک اتحادی به همراه یک اختلاف دیدیم، میتونیم هم رو انجام بدیم، بگیم این آن است، میتونیم این کار رو انجام بدیم. بله، حمل فلسفی موضوع باشید به اون بحثی هست کردن، نه حملی که فلسفه اجازه میده نسبت به حملی که عرف اجازه میده عامه. یعنی در میان عرف عموم، حالا در صفحه بعد ایشون بحث میکنه که در میان عرف عموم چه حمل های مطرحه، میگه یه حمل شایع داریم و یک حمل اولی، ولی از نظر فلسفه میتونه حمل های دیگری هم اتفاق بیفته. مثلا از جمله حمل هایی که فیلسوفان بهش رسیدن، حمله یعنی حمل حقیقت و رقیقته، که ان شاء الله الان عرض خواهیم کرد. حمل حقیقت و رقیقته، حمل حقیقت و رقیقت در عرف مطرح نیست، یعنی عرف این حمل رو نمیفهمه. بله براش توضیح بدی میگه بله خب بس این مثل همون حمل شایع است، چون از یه جدی اتحاد داره از یه جدی اختلاف داره، میشود گفت این آن است. ولی اگه برای عرف حقیقت واقعیت توضیح ندی به این نکته متوجه نمیشه. حالا ممکنه تو بس مثلا این حمل حقیقت و رقیقت تو فلسفه صدرایی اتفاق افتاد، حالا ممکنه تو عرفان بریم یه حمل دیگه مثلا شکل بگیره، توی علوم دیگه مثلا واقعا به لحاظ تکوینی ببینیم شرایط حمل هست، ولی عرف این کار رو نمی کنه. پس بنابراین حملی که فلسفه اجازه میده اعم است از حملی که عرف اجازه میده. و چون وقت زیخ شده، و این اختص الحمل به حسب تعارف به بعض اقسام الاتحاد، اگرچه حمل به حسب تعارف یعنی به حسب عرف‌هایی رو که مطرحه، عرف عمومی که مطرحه، اختصاص داره به بعضی از اقسام اتحادها، مثلا اتحاد با اختلافی که بستر ساز چیه؟ حمل شایع است. اتحاد با یک اختلافی که بستر ساز حمله اولی هستش. این تو اینجا باشه. یک سوالی که فکر می‌کنم حالا از باب حسن ظن به دوستان، سوال دوستانم هم در همین مسیر بوده، این هستش که هو و هویتی که در واقعیت تکوینی است و پشتیبان حمل شایع هست، میتواند اتحاد با یک اختلاف باشه؟ یعنی در تکوین پشتیبان تکوینی حمل شایع رو میتونیم بگیم اتحاد با یک اختلافه، اما در حمل اولی چی؟ در حمل اولی که ما توی ذهن انجام میدیم، این حمل اولی پشتیبان تکوینیش چیه؟ ممکنه یک کسی بگه یا آقا اصلا حمل اولی راجع به واقعیت نیست، فقط تو فضای مفهومه، که متاسفانه خیلی از اوقات فکر میکنن تا بحث حمل اولی اتفاق افتاد، این حمل مفهومی تو فضای ذهن اصلا به واقعیت کاری نداره. حالا صفحه بعد دیگه چون علامه ورود خیلی جالبی اینجا کرده و یک نوآوری اینجا انجام داد، من اینشب در اونجا عرض خواهم کرد، این بحث اونجا مطرح میکنم. حالا از منظر بحث ما، پشتیبان تکوینی در واقع اون هو و هویتی که پشتیبان حمل اولی هستش به لحاظ تکوین چه چیزی هستش؟ خب با توجه به این که اینه معنی پشتیبان تکوینی اون چه چیزی میتونه باشه؟ خب اونجا که اتحاد با یک اختلاف نیست، چون اختلافی که در حمل اولی هستش ما یاد گرفتیم اختلاف در دنیای اعتباره، توجه کردید؟ این چجوری میشه؟ حالا تو اینجا چون علامه طباطبایی حمل اولی را چهار مدل دانسته، در برخی از مدل‌هاش ما دچار مشکل نمیشیم، ولی در برخی از مدل‌هاش ما ممکنه دچار مشکل بشیم. و اون کجاست؟ در جایی که حمل اولی حمل شی بر خودشه، نه کل بر اجزا یا اجزا بر کل یا یک جز بر کل. توجه کنید حالا مدل‌های حمل اولی رو بهش میرسیم از نگاه علامه طباطبایی. در جایی را که خودش بر خودش حمل میشود، اینجا پشتیبان تکوینیش چیه؟ این نکته باعث شده که من برداشت خودم میگم، ممکن شما بگید اصلا کل این تر باید یه جور دیگه مطرح بشه، من برداشت خودم عرض میکنم و این هستش که در واقع پشتیبان حمل ها و اون هویت ها در حمل گونه های حمل متفاوته. اونی که از ببینید واقعا هویت یعنی این آن است، در جایی که شما بعد حمل اولی انجام میدید که خود شی بر خودش حمل میشه، فقط وحدت شیه. توجه کنید، یعنی حقیقتا هر شیئی متحد با خودش، اصلا از اتحاد بالاتر وحدت. یعنی اونی که بستر ساز حمله وحدته. بله در برخی از حمله ها کثرت به تدریج دخالت میکنه، واقعا وقتی در عالم واقع و خارج یه چیزی خودش خودشه، این آیا میتواند در دستگاه ذهن تبدیل به حمله بشه؟ میگیم بله، این یک مدل از حمله اولی همینه. ولی بعدا تو حمله های دیگر اولی یا تو حمله شایع نه، یه تکثرهایی هم تو خارج به تدریج داره چی میشه؟ راه پیدا میکنه. یعنی ضرورت نداره که ما حتما در بحث حمل بگیم پشتیبان تکوینیش حتما اتحاد با اختلافه. ممکنه در جایی بستر ساز تکوینی یک حمل وحدت صرف باشه، در وحدت صرف هم ما میتونیم حمل انجام بدیم. مثلا در فرض کنید که حمل اولیی که خودشه، مثلا الانسان و انسانان، در الانسان و انسانان آیا پشتیبان تکوینی داره؟ بله، این اصل هویت هرچی خودش خودشه. تو این بحثایی که تو مباحث معرفت شناسی مطرحه که پایه اساسی هویت است، جای شما اون هویت در نظر بگیرید، ریشه اصلی هویت تو فضای وحدت در این کثرت نیست، ریشه اصلی در بحث وحدته، این هر چیزی خودش خودشه. اون معنا پشتوانه در واقع حمل اولی مدلی که خودشه بر خودش حمل میشه، ال انسان و انسانان، انشالله عرض خواهیم کرد، اصلا حمل اولی ناظر به واقع انجام میگیره، باید پشتیبانی تکوینی داشته باشه. تصریح عبارتهای صدر المتعلین، تصریح عبارتهای در واقع حاجی سبزواری، یک بحثی رو علامه طباطبایی در صفحه من این رو نوآوریایشون میدونم، انشالله اون رو هم عرض خواهیم کرد. این که ما فکر کنیم تا میگیم حمل اولی بگن این که تو ذهنه، آقا حمل اولی اتحاد وجودی داره، هیچ اتحاد ماهیتی و ذاتی به تعبیر خوش علامه طباطبایی داره. یعنی اگر شما میگید حمل اولی در جایی که موضوع و معمول اتحاد مفهومی داشته باشه، این اوج اتحاده، یعنی دیگه اتحاد وجودی دیگه روشاخشه، اونی که داره حتما افزون بر اون اتحاد داره. در حمل شایع میخواد بگید اتحاد کمه، در حمل اولی اتحاد شدید. حالا گونه های حمل اولی هم یه اختلافاتی با هم دارن در این مسئله، توجه کردید؟ حالا در حمل اولی وقتی ما داریم حمل اولی انجام میدیم، میگیم انسان انسان است، یعنی نمیشه چیزی غیر از خودش باشه، هر چیزی خودش خودشه. این ناظر به واقع هستیم یا ناظر به فضای ذهن هستیم؟ بله، طبیعی ماهیت و واقعیت نفس الامری، نه فضای مفهوم، مرسل از فضای مفهومه. اینه که علامه طباطبایی بحث ذات به کار میبره، همین ایشون کلیه طبیعی که میگه، اینو میتونه تو خارج باشه تکوین، اینه با ورای فضای مفهوم، فقط بحث مفهوم نیست، این بحث ذات. علامه میگه شرط اساسی در حمل اولی اتحاد در ذات. حالا ان شاء الله باز در به اونجا رسیدیم هم عرض خواهیم کرد. خب باشه، تا اعتراضی صورت نگرفته و عطر زعلی رو راو و السلام علیکم و رحمت الله. بله علم و قدرت و اینها رو می‌فهمه. حمله اولی که نیست، اونجا حمله شایع است. من مشکل ندارم تو اینجا، اون دیگران مشکل دارن. نه دوای نه، ما که میگیم ما وجود معقول ثانی فلسفی رو چجوری دونستیم؟ در خارج دونستیم، غیر از موصوفش. تکفیم باشه. آره آره، در خارج
هم در
نه، همشایی که نقض نیستش، که در همشایی که همه اونجا تو خارج هست. گفتم ملا صدر رو گفته که معقولای ثانی غیر از موصوفشون تو خارج واقعیت دارن.
وقتی ما میگیم الله تعالی مثلا موجود و یا حال مقاله رو این رو تمام کنیم، بین علم و وجود زادنجان
اختلافش تبیین کردیم، موافقت تبیین کردیم. نه تحکب به لازم متن وجودیه، یک وجود است با معانی مختلف در اونجا موجوده و اختلاف در همون خارجه، حقایق اندماجیه دیگه. آره بساطت به لازم متن وجوده، یعنی یک وجوده، خاصیت خودش داره و خاصیت غیر از متنه و خاصیت هم غیر از متنه. اعتباری در اینجا نه به معنی ذهن سو، مثل ماهیت که اعتباریه. خادی ماهیت و اعتباری در خارج موجود، غیر از متنم هست. نه متن تفاوت متن معنی وجود جدا نداره، به همون وجود موجوده، مثل ماهیت و وجود دیگه. مثل ماهیت متن جدا نداره که. بلی دو چیزن دیگه، آثار. اگه آثار منظور اعراض باشه که اصلا دو یه وجود دیگه داره اصلا.
نه
آثار وجودی منظور. حالا آثار دو جایی، یه وقتی اوصاف اندماجیشو میگید، معقولای ثانیشو میگید، یه وقتی اصلا مثل سفیدی و سیاهی و فعل و اینا رو میگید. اینا که اصلا متن وجودی بله در دامنه اوست، ولی رقیقه وجود اوست، اون به داستان دیگه داره. ولی یه وقت بحثی معقولای ثانی فلسفی است که راجع به وجوده، معقولای ثانی فلسفی راجع به وجود انسانی هم غیر از انسانه، و الا سیستم معرفت شناسی ما دچار اشکال میشه. ذهن ما از پیش خودش درست میکنه؟ از کی چه چیزی از اون گرفته؟ آیا از همون جایی که این همه بحث ما داریم، همین داریم بحث میکنیم دیگه، آیا از همونی که وجود میده، از همون جدی که وجود میده به ما وحدت میده، علم میده، قدرت میده؟ ها قبول دارید پس یه امر مغایری پیدا شد تو خارج. بسیط رو باید معنا کنید، بسیط یعنی یک وجود، توجه، یک وجوده، ولی این یک وجود جهات فراوان داره، جهات و واقعا این علم و قدرت مختلف با هم دیگه و مختلف با متنه. درست، یک متنه، ولی مواظب باشیم به یک متن لغوی نرسیم. ما مثل حیث تقییدی میشه، در حیث تقییدی واقعا از کلمه متن لغوی میخوای معنا بکنی، اختلاف متن داره. لغوی متن وجودی یکیه، مثلا ماهیت با وجود واقعا یک چیزن یا دو چیزن، در خارج دو چیزن که به ما دو تا مفهوم میدن، ولی نه دو چیزی که، یعنی دو تا متن وجودی اصیل که متن خارج رو پر کرده باشن. یکی متن خارج رو پر کرده، یکی حالت اوست، ولی حالت او غیر از خود ذوالحالته. هیچ اشکالی به وجود نمیاد اگه غیر از این بکنیم، اشکالی وجود میاد. باید که چیزی در خارج ندارید که ذهن اون مفهوم رو بگیره، در حالی که مفهوم هم
عدم نمیشه. یعنی این یک حالت واجب وجود غیر این میگم عدم یک حالت، مثلا قدرت.
بله بله بله، غیر از اونه قطعا. قدرت غیر از علمه، مگه میشه قدرت این علم باشه؟
عدم نمیشه.
عدم نشه، عدمی نشه.
وقتی میگم من حالت علم متن غیر از حالت
خود غیر، ولی هر دو رو دارم، دلیل نمیشه که چه عدمیه چه عدمیه.
ان شاء الله
یاد
من الله.
ولی
ما این میگه خود هر
اشاره ما وارد
بشه،
اگه
ذهن بره خود هر نه، اونا میگه منشأ انتزاعی جوری درستش میکنن.
نه دیگه
اونجا
الان شما میتونید
درست کنید. ها، اشکال این همون جمله‌ای بود که من گفتم این اشکال اگه میخواین مطرح کنی، ما مطرح نمیشه، حالا به دیگران ممکنه مطرح بشه.
اعتبار این چیزی که فرمودن تو وحدت اطلاقی و وحدت تفکیدی ظاهرا
خیلی نزدیک شدید. ببین
وحدت اطلاقی و وحدت تفکیدی رو علامه ظاهرا
اگه می‌خوایم کلاس‌ها ادامه داشته باشه در طی راه رفتن تو نماز درجه که نماز می‌خونیم نزدیک نشید دوستان.
از این وحدت اطلاقی که فرموده بودن
وحدت تشکیکی صرف وجود و صرف ماهیت وحدت در اینجا هم تشکیکی میشه یا نه؟ مثلا وقتی که صرف وجود را میگیم ماهیت یا صرف ما صرف انسان نمیگیم
صرف الوجود را صرف الانسان
صرف انسان
خب
این دو هم تشکیک داره یا هرچی که صرف
نمیدونم اگوشون گفت کذا قرار رو یعنی خیلی اینا باید فکر کرد راجبش. مثلا وحدتی که راجب وجود هست با وحدتی که راجب ماهیت هست میشه گفت تشکیکیه. مثلا سخته بعضی از مصادیقش سخته ولی بعضی از مصادیق مثلا اتحاد در نو باطل در جنس آدم میتونه بفهمه یه چیزی هست. یا مثلا وحدت صرف با وحدت غیر وحدت حقیقی غیر حقه آدم میفهمه اون شدتش بیشتره ولی بعضی از جاها رو ممکن آدم خیلی براش روشن نباشه که مثلا ما وحدتی که پایش و وجود میدونیم یا وحدتی که پایش و ماهیت میدونیم حالا چرا بگیم اون شدیدتر از اینه؟ چه ملاکی داره که بگیم شدیدتره؟ سخته یه مقداری. مثلا من عرض میکنم علامه نخواست ورود کنه کذا قرار اینجور گفت حالا ما آوردیم ولی اگر منظور چی باشه اون چیزی که این دوستمون گفت که وحدتی که همراه با وجوده همینجور که وجود تشکیک میشه خب وحدتش هم شدت ضعف پیدا میکنه که این همه گفتن هر چی بالاتر میریم وحدت شدیدتر میشه هر چی پایینتر میریم وحدت ضعیفتر میشه.
مساوی تشکیک شدن
بله بله
تشکیک
وجود شدت ضعف خودش قبول داره اما این باعث شدت ضعف در مفهوم آره دیگه اصلا بحث از اینجا پیش اومده. از اول دیدن تو دنیای حمل و مفهوم چون اینا تو حمل پیش اومد نه تو حمل پیش اومد دیدن اه مثلا به خدا بگیم موجود یا به دیگران موجود بگیم اینا اولویت داره به خدا بگیم یعنی خدا موجودتر است از دیگران ممکنه عرف به کار نبره ولی اینا دیدن واقعا حمل وجود بر این مسئله. بعد گفتم آیا در تکوین خبری است که این اتفاق توی فضای ذهن میفته؟ نه گفتنی نیست. نه مثلا علت نسبت به معلول اون حقیقت است اون حقیقت است در مثلا ورژنی که در حوزه موجودیت اون شدیده این ضعیفه. حالا شما در عرف لغت ممکنه موجودتر نگید شما اون مشترک معنوی رو در شما فکر کنید مشترک معنوی میشه متواتی مشترک معنوی عامه میتونه مشکک باشه میتونه متواتی باشه
تشکیک در خارج شدت ضعف در خارج لزومن چرا باید به فضای مفهوم کشیده بشه
نه نمیگیم لزومن حالا این بحث نه از اول که در تاریخ پیش اومد این بود که شدت ضعفی تو مفهوم دیدن بعد رفتم ببینم واقعیت خارجی چیه. حالا ممکنه در خارج هم تشکیکایی باشه که به حوزه مفهوم سرایت مثلا نگرده باشه تو ذهنهای عمومی سرایت نکنه تو ذهنهای بسیار دقیق سرایت میکنه مثلا ذهن دقیق که ملاحظه میکنه میبینه باستابش شدید ضعیفش میاد.
در فلسفه مثلا میگیم وجود خدا و وجود اشیا بله میدونیم واقعا شدت ضعف اما وجود رو بر هر دو
شما اون جنبه مشترک معنوی رو دارید میگید اتفاقا به خاطر همین مشترک چرا مشکک گفتن یعنی انسان به شک میندازه این متواتی یا اشتراک لفظی داره مثلا شما همینجور که شما دارید میگید الان بعضی میگن یعنی چی خدا وجود داره ما هم وجود خدا وجود داره تمام شد رفت دیگه ما مثلا چی هستیم مثلا ما موجود هستیم ما مثلا عالم هستیم شما چی میگید اون سبحان الله مثلا
این وحدتی که اینجا گفتن
ما هم موجود هستیم خدا هم موجوده دست شما در نکنه
وحدت
یا خدا موجود نباید باشه یا ما نباید موجود باشیم
وحدت اطلاقی رو میشه پیوند زد با بحث تشخص وحدت تفکیدی و کسره تعقل پیوند بزنیم با تمایز بعدش بگیم اصلا این وحدت تفکیدی
دیگه خیلی تونتون دارید میدید
وحدت اطلاقی رو
شما چه اینقدر تنبل هستید بگید در دست بگیرید
وحدت اطلاقی رو پیوند بزنیم با تشخص وحدت تفکیدی رو پیوند بزنیم با تمیز بعدش بگیم اصلا فضای وحدت اطلاقی و وحدت بعدش هم خود علامه توجه دارن که اینجا میفرمایند که تو وحدت اطلاقی به شرط لا از مقایسه هستیم لذا تمرکز دارن روی تشخص لذا نمیشه بیایم بگیم وحدت تفکیدی قسم هستن و اقسامی هستن برای اون وحدت
اطلاقی مثلا دو تا فضای متفاوت نه 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 ن